بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خدا رو شکر که در کنار شما سر سفره‌ای نشسته بودیم و نشسته ایم که بندگان خاص خدا توفیق دارند که این سفره رو درک کنند، از برکاتش تناول کنند و بهره‌مند بشن. امیدواریم هرچند بی بضاعت و کم بضاعتیم، خداوند با کرم خودش، با فضل خودش، طاعات قلیل ما رو، عبادات قلیل ما رو، اون عبادت هایی که واقعا ناقصه و شایسته پیشگاه تقدیم شدن به پیشگاه احدیت نیست، از ما بپذیره به برکت وجود امام زمانش. امام زمانی که الان بر سر سفرش نشسته ایم، چه در این شبکه چه در عالم، و هر چه که داریم از یمن برکت وجود مقدس و با شرافت و با کرامت اوست. ماه رمضان داره با آخرین روزهای خودش نزدیک میشه و کم کم داره این اتروبو میاد که این سفره ها جمع بشه. امیدوارم اگر کسی مثل من هنوز بهره کافی نبرده، از این روزهای باقی مانده بتونه نهایت استفاده رو برای عاقبت به خیری خودش انشاءالله انجام بده. در خدمت استاد ارجمندم جناب استاد بیگدلی هستیم و یک ماه خدای دیگر رو تجربه میکنیم به برکت ذکر شریف صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. آقا خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم سلام عرض میکنم محضر شما، مجری توانا و همچنین بینندگان شبکه ولی عصر، از جلال الله تعالی فرجه باشه.
آقا شبهای قدر رو پشت سر گذاشتیم و فقط دعا کردیم که خدایا ما رو قدردان قرار بده و میدونیم که قدردان نبودیم و همه نگاهمون به لطف و عنایت خداست. دو تا بال دارن انسان ها که اگر بخوان تو مسیر کمال حرکت بکنند، که اگر بخوان به عاقبت به خیری برسند، که اگر بخوان با امام زمانشون آشتی بکنند، با اهل بیت آشتی بکنند، اگر بخوان این رو داشته باشند که در محضر اهل بیت اونها رو شفیع قرار بدن، بهش خیلی نیازمندن. دو بالی که ما این دو بال رو در روزمره زندگیمون بهش نیازمندیم، در ساعات و دقایق و آنات، یکی دعا و یکی هم استغفار. اگه صلاح میدونید راجع به این دو مقوله بسیار مهم حرف بزنید.
عرض میکنم به این که همینجور که فرمودید انسان با دو بال میتونه پیش ببره، این از روایات و ادعیه و دعا هم استفاده میشه. انسان با دو تا سلاح، یکی بکا از باب استغفار و ندامت و پشیمانی، یکی هم دعا. اصلا تصریح روایته، الدعا سلاح المؤمن، مؤمن به سلاح دعا خوب میتونه پیش ببره. و به حمدالله در این لیالی قدر مردم از این دو تا سلاح به ویژه استفاده کردن، هم بکا داشتن از باب ندامت و پشیمانی از گناه، با اشک چشم آمدن در خانه خدا، و همچنین در وادی دعا. حالا اگر من مبسوط بخوام هم راجب استغفار صحبت کنم هم راجب دعا، بس به چند تا آیم به تناسب اشاره کنم.
حتماً آقا، حتماً.
در وادی دعا اولا که سه تا آیه در اهمیت دعاست، یکی در سوره فرقان، دیگر در سوره کهف، دیگر در سوره بقره است. در سوره فرقان خداوند متعال به پیغمبر اکرم بفرماید قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، ای پیغمبر بگو پروردگار من اعتنا به شما نخواهد کرد مگر اون که اهل دعا باشید. سوال خداوند به کدوم گروه، خانه، خانواده، طایفه، به کدام جمع توجه میکنه؟ اونایی که اهل دعا هستن. از من یقین دارم این مجامعی که شکل گرفت بعد از این سالهای کرونا و گرفتاری و بیماری، و امسال هم به حمدالله مردم خوب آمدن به میدان، بیش از 80%، در حدود 87% اعلان کردن، آمار دادن، مردم نه فقط در قم، جاهای دیگه هم آمدن به میدان، و با این اجتماعات دعا توجه ویژه خدا رو شامل حال خودشون کردن.
الحمدلله.
قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، ای پیغمبر بگو مادامی که اهل دعا هستید من به شما توجه دارم. یکی هم در سوره کهف، وصفر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه. خداوند به پیغمبر اکرم میفرماید تو با اهل دعا باش، اونایی که صباحن و مساء همیشه اهل دعا هستن تو با اونا باش و از اونا رویگردان نشو. پیغمبر با اهل دعا باشه، این افتخاری است بر اهل دعا. به تعبیر عامیانه اهل دعا کلاهشون رو میندازن سمت آسمان بالا که پیغمبر با اونا معیت داره. اما از این ورم به تعبیر ما طلبه ها معلوم میشد به این که اهل دعا هم محلی از اعراب داره. ببینید یه بزرگی وارد یه مجلسی میشه، هر کجا بنشینه با اونجا شرف داده، شرافت داده، شرف المکان بالمکین. اما یه موقع است میگن شما بفرمایید صدر مجلس، این قسمت معلوم اونجا سرقفلی داره. خدا و اول شخص عالم، حبیبش، اشرف انبیا و اوصی انبیا به صیغه امر حاضر امر کرده که الا ولابد وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، تو با اهل دعا باش، اونایی که صباحن و مساء همیشه اهل دعا هستن تو با اینا باش و از اونا هم روگردان نشو. اینم آیه دوم. آیه سوم در اهمیت دعا در سوره بقره است، و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان. اذا هرگاه سألك سوال کرد از توی پیغمبر عبادی بنده و بندگان من، عنی از من خدا، فإنی من خدا قریبون به اون نزدیکم، اجیب و دعوت الداع اذا دعان، اجابت دعای او میکنم هرگاه مرا بخواند. قرآن میدونید ظاهر دارد و باطن، عبارات دارد فوق عبارات، اشارات، الفاظ داره، الفاظ داره فوق الفاظ، لطایف. لذا قرآن هر بطنش دارای بطنه تا 70 بطن، که اگرچه به همین مطلب هم میشد اشاره کرد که اون بواطن 70 گانه هم خودش دارای بطنه. این که قرآن همیشه تازه است، که تفسیرهای نوعی از آیات استفاده میشه به خاطر این است که بواطن داره. قرآن فقط این ظاهرش نیست که ما میخوانیم، بله بعض قرآن رو خون خیلی هم خوبه، تو این ماه مبارک رمضان بعضی خوندن، تونخانی هم داشتن، شاید امروز که 23 هست شاید مثلا حدود 10 دوره قرآن هم قرآن ختم کرده باشن، ولی مهم غور و تفکر در آیات. امام رضا سلام الله علیه عرض کردن آدم شما هر چند روز یک مرتبه ختم قرآن میکنید؟ فرمود هر 3 روز. بعضا درک کردن بیش از اینم میتونید؟ فرمود بله، اما من دقت در لطایف قرآن دارم. و قمیصی که به دعبل خدایی دادن که افتخار شما شعراست، و اینم افتخاریست که ائمه انقدر زیبا به شما صله میدن، و قمیصی که به دعبل خدایی دادن دو تا ویژگی عمده داشت. یک این بود که به دعبل فرمودن در این لباس 1000 ختم قرآن کردم، در این لباس 1000 شب، اونم هر شب 1000 رکعت نماز خوندم. من چرکه انداختم که مقداری که این لباس به تن حضرت رضا سلام الله علیه بوده چه مقدار بوده. حالا شاید بعضی تعجب بکنن از کجا.
آقا این لباس شریف و گران قیمت هم که
نصیب قومی ها شد.
آره قومی ها بالاخره به زور.
بله حال من این نکته میگم، بای سازگار مشهد هم منبر بودیم، روز قبلش منبری مشهدی بود، تعبیرش این که فرمودید به زور تقریبا قریب به این مضامین بود. حالا اون خوش انصاف گفت سر گردنه، یه تعبیر تنده. من به آی سازگار گفتم که من فردا میذارم تو کاسش، من قومی اون وقت به ما قومی ها اینقدر تون دیگه. فردا والا منبر گفتم مشهدیا من ممنون این معرفت شما هستم نسبت به ساحت مقدس از رضا سلام الله علیه. گفتم همین پشت پنجره پولاد، منتهی داستان مال قبل کرونا است، اینم باز تعریض بزنم یه موقع نگن که بعد، چون بعد از کرونا بعضی اعتقادشون از پنجره پولاد معلسب کم شد، یه حرفایی هم زدن که ولی امام رضا رو هم سم کشله تو هم مثلا یقین داشته باش. من یه گلم اینجا بکنم، بله امام رضا رو سم کشته به عجل حتمی، امام مجتبی رو هم سم کشته، امروز هم روز دوشنبه است به عجل حتمی. اما اون ورشم خواهشن بگید چند مرتبه امام مجتبی سلام الله علیه مسموم شد رفت حرم جدش شفا پیدا کرد. این شفاخانه بودن از سابق خیلی آقا روش مالوب میدن. من به مشهدیا گفتم که شما همین پشت پنجره پولاد اگر حضرت رضا سلام الله علیه یه نابینا رو شفا بده، به عشق امام رضا اون لباس و نابینا رو رشته رشته میکنید، تارتار نخاش رو میبرید تبرکه. خوش انصافا تازه از ما قومی ها یاد گرفتی دیبل به لباس حضرت رو بیاره تو قوم. علما بهش گفتن، گفتن گریبان لباس، یقه لباس رو بده نداد، گفتن یا آستینش رو بده نداد. خب انصافم خوب چیزیه. میدون افتاد دست جوانها به تبیر مقام مذهب رهبری، آتش به اختیار، آتش به اختیار عمل کردن، دمشون هم گرم، لباس رو گرفتن آوردن تحویل علما دادن. دعبل آمد گفت حالا که ورق برگشته اقلا یقش رو بدید یا آستین بدید. بشنادن، محرومش هم نکردن، به طوری هم رازش کردن که حلال حلالش به عرش رسید. خیال همه راحت، قومی ها خیلی زیرکن و به هر حال حضرت رضا میدونید وارد قوم نشده، موقعی رفتن به طوس حضرت رضا از قوم نبردن، میتونستن از قوم ببرن، چون میدانستن قومی ها اونقدر علاقه دارن به حضرت رضا که اگر حضرت بیاد قوم مثل حضرت معصومه که نگهش داشتن، حضرت رضا رو هم نگه میدارن، به طوس نمیرسه. رضا بن العباس اینو میدونستن. اگر هم حضرت رضا وارد قوم شده، اینم داخل پرانتز دارم عرض میکنم، بعد از اقامتش در طوس و خراسانه، ولی قوم آمده. این مدرسه علمیه مبارکه رضویه قدمگاه حضرت رضاست. من مقیدم این مبارکه رو نسبت مدرسه رضویه میگم، مدرسه علمیه مبارکه رضویه، همه مدارس مبارکن، اما اینجا قدمگاه حضرت رضاست. شاه خراسانی ها میدونن این تکیه شاه خراسان، از این باب شاه خراسانه که قدمگاه حضرت رضاست. جدیدن هم دیدید دقیقا خلاف قبله، سمت مشرق یه محراب درست کردن، خب محراب سمت قبله بس بشه، اون محراب اونجا درست کردن، یک آهوی هم اونجا گذاشتن به تناسب زامن آهو حضرت رضا. به هر حال حضرت رضا اون لباسی که به دیبل دادن با این دو تا ویژگی بود، هزار شب هر شب هزار رکعت درش نماز خوندم، این اون لباسی است که هزار ختم قرآن کردم. امام رضا هر سه روز ختم قرآن می‌کردن و حضرت گفتن بیش از اینم میتونید؟ فرمود من غور می‌کنم، دقت می‌کنم. حالا قرآن ظاهر داره، باطن داره، عبارات داره، اشاره. همین آیه در سوره بقره لطایف زیاد داره در وادی دعا. من سرخط یادم نرفته ها، در وادی بله، دعا بله. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان. مطلب اول، خداوند در وادی دعا ما رو نسبت به خودش دانسته، با یا متکلم عبادی فرموده، بندگان من. بعد اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، انا نمیگن. من راجع به انی، انا، نحنو به تناسب بگم، هر کجا در قرآن انا میبینی بنده چشم بسته عرض میکنم خدا در مقام قدرت نمایی است. یکیش در همین لیالی قدره، بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت المبارکه، یا در عطای حضرت کوثر به نبی اکرم، انا اعطیناک الکوثر، ما به تو
لله.
هم اونجایی که قدرت نمایی میخواد بکند انا میگه، اما اونجایی که بخواد دماغ این بشر فضول و مغرور رو به خاک بباله نحنو میگه. ورسش هم سوره واقعه است، از آیات 55 به بعد، انتم تخلقونه ام نحنو الخالقون، انتم تزرعونه ام نحنو الزارعون. اما اینجا بنازم به الله در وادی دعا انا نمیگه، نحنو نمیگه، انی میگه، در اوج مهر و محبت، انی قریب، من نزدیکم. و اما قریب بودن، یه دوگانگی در این مطلب هست. خدا میگه من نزدیکم. دیشب هم در ما در دعای جوشن کبیر خوندیم، یا من یهول و بین المرء و قلبه، دارد خدا اقرب من حبل الوریده، از رگ گردن به انسان نزدیکتره. القلب حرم الله، قلب خانه خداست، که او شاعر میگه بشنو از نی چون حکایت میکند و جدایی ها شکایت میکند. منم محضرتون لنگ میندازم، میگم نشنو از نی، نی نوای بینواست، بشنو از دل، دل حریم کبریاست. نی چو سوزد تل خاکستر شود، دل چو سوزد محرم و معمن دلبر شود. القلب حرم الله، خدا تو دل ماست. اما چطور این دوگانگی؟ من الان همین الان احساس میکنم فرسنگ ها رو از خدا دور افتاده. شاعرم همینو خوب جمع کرده، یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. حالا این دوگانگی چگونه است؟ گفت نمیبینمت، گفت خوش انسان پشت کردی به من، رو کن به من، منو میبینی. به حمد الله مردم به برکت دعا و استغفار دیشب یه قدم به سمت خدا رفتن و اینو محسوس دیدن که مالامال وجود زندگیشون رو خدا فرا گرفته.
آقا این صحبتی که فرمودید راجع به دیدن و ندیدن، قاصد رضا معید خراسانی خدا ان شاء الله حفظشون بکنه خودشون تعریف کردن. خب ایشون تقریبا نابینا شدن الان. میگفتن منو بردن نزدیک زری، بعد مثلا 10 متری زری، گفتن آقا زری هم میبینی؟ گفتم نه. بردن 5 متری، گفتن زری هم میبینی؟ گفتم نه. بردنم 1 متری 2 متری زری، گفتن زری هم میبینی؟ میگفت اونجا قلبم شکست و عرض کردم بداهه که من نمیبینم تو را اما تو میبینی من.
آره کافی اون دید بالا سر باشه. من دیشب با عشق چشم تو بچه بین بچه هیئتی ها گفتم، گفتم یا ابن رسول الله به حضرت حجه درس کردم که اگر تو به ما نگاه نکنی کی بس به ما نگاه کنی، چه خاکی به سرمون کنیم اگر تو هم نظرت از ما برگرد. من یقین دارم حضرت حجت برو از چشم ننداخته. خدا رحمت کنه حاج کافی ها. حقیقتا دل سوخته حضرت حجت بود، چون شبکه هم شبکه ولیعصر، اینم حواله شد ها، ببینید حواله شد که از صاحبمون بگیم. خدا رحمت کنه های حاج کافی ها. من منبری به این مقدار خوش عقیده و اینقدر متوسل به حضرت حجت نمیگم نیستن و ندیدم، یعنی بورس نبوده اینقدر. خیلی زیبا میفرمون ما صاحب داریم، آقا داریم، ما مولا داریم، ما دادرس داریم، ما فریادرس داریم، شیعه بی کس نیست. ما اگر نظر حضرت حجت به ما نباشه بیچاره ایم. لذا یقین دارم این مملکت، نظام، مردم، همه مورد عنایت حضرت حجت. این جمله دارم میگم اگر حضرت حجت دلشو به با شیعه خوش نکنه به کی دل خوش کنه؟ اگر ما بچه هیئتی ها و به ما نوکران جد سید الشهدا دل خوش نکنه به کی؟ به دشمنان جدش حضرت زهرا؟ لذا این عبارت آقای معید خیلی هم دقیقه. ولی چون حالا اسم نابینا هم برده شد، یعنی ایشون حالا بیناییش رو کمتر ضعف پیدا کردن، از نابینا ها یاد روشن، بله روشن دل ها هم بگم. دارد یک کسی آمد، اون چی که یادمه چون ماه مبارکه قریب به این مزامین میگن، امام باقر اون چی که یادمه یکی از ائمه به یه شخصی فرمود تو متاف از این آقا بپرس امام باقر سلام الله علیه کجاست؟ گفت من چه بدونم. حضرت فرمود از او هم بپرس، او هم گفت من چه بدونم. وقت یه نابینایی اونجا بود، حضرت فرمود از اینم بپرس، گفت تو بگر کوری حضرت کنار تو نمیبینی؟ داستان اویس قرنی هم مشعر به همینه. در یمنی پیش منی، پیش منی در یمنی، به یکی از کسایی که خیلی منوب میدن رو اسمش میگن با پیغمبرم منصوب بوده و کذا، به او میگفتن که کدام دندان پیغمبر در احد شکست؟ گفت من چه بدونم. گفتن شکل و قیافه پیغمبر رو ترسیم کن. فکر میکرد سختش بود، نمیتونست خوب بیان کن. وقت میگن اویس قرنی در یمن ادل او دندانی که از پیغمبر شکسته بود به درد آمد یا با سنگ خود ایزد شکست به هم دردیه. بله اویس قرنی پیغمبر رو ندیده بود اما تو دل پیغمبر جا داشت. وقتی آمد پیغمبر وارد مدینه شد، فرمود کی اومده تو مدینه که من الان بوی بهشت یا بهترین مشک دارم الان استشمام میکنم؟ گفتن یه جوان شتر سوار. پیغمبر فرمود اویس قرنی. به هر حال انسان باید ارتباط قلبی داشته باشه ولو به چشمم نباشه. این جمله رو بگم تمام سعادتون شبکه ولی است عجل الله تعالی فرجه و شریفه، تمام سعادت رؤیت حضرت حجت نیست، چون خیلی ها پیغمبر رو دیدن، من نام نمیبرم، اولی دیده، دومی دیده، سومی دیده، معاویه دیده، ابی سفیان دیده، خالد ابن ولید دیده، طلحه دیده، زبیر دیده، پیغمبر رو دیدن. صرف دیدن نیست، عمده ارتباط قلبی. چرا ما شیعه الان ارزشمون بیش از اصحاب پیغمبره؟ ما که نادیده خریدار توییم، نه خریدار که بیمار توییم، نه که بیمار گرفتار توییم. یا ابن الحسن یا بقیه.
الحمدلله. آه اتفاقا این بس یه مسیری پیدا کرد که افتاد تو مسیر اصلی و واقعی خودش. اصلا ما راجع به دعا داریم صحبت میکنیم. مادر هر دعایی در این عالم دعا برای فرج.
دقیقاً
الان گره گشادترین دعا دعا برای فرج. آره یعنی کلید واژه هر چه استجابت دعا برای فرج. یعنی مثال ما داریم میخوایم شفای بیمارا رو میخوایم، این زیر مجموعه دعای فرج.
بله از این دعا کنید در سلامتی حضرت که حضرت دعا کنن در این دعای اللهم کن ولی یک به حمد الله خوب جا افتاده تو هم دیگه، سابقا این گونه نبود.
بله الحمدلله تو این دو سه سال برای حل خفا.
بله. حال جالب اینه حتی در عراق این دعای اللهم کن ولی یک عرض میکنم که معروف است به دعای سلامتی حضرت. الهی عظم البلا او دعای فرجه. حالا دعای غریق و اینا هم بمانه، لذا الان هر دو دعا جا افتاده. خیلی قشنگ سابق انقدر نبود، حتی در عراق شما دیدید بعد نمازاشون میخونن. وقت این دعا بسیار، همین اللهم کن ولی یک، بسیار مجربه در رفع مشکلات. سرش هم اینه، امام زمان سلام الله علیه متخلقن به اخلاق الهی در سوره بقره میخونیم فذکرونی اذکرکم، یاد کنید مرا تا یاد کنم شما رو. وقتی من ناقابل دعا میکنم در سلامتی حضرت حجت، دعای من که قابل نیست، اما بلا فاصله حضرت دعا میکنن در حق من، او دعای قابل انشاءالله شامل حاله،
انشاءالله
او کنش واکنش. لذا این درستم هست، هر کسی میخواد در وادی دعا دعاش مستجاب بشه، دعا در حق مولا امام زمان بکنه. حضرت وقت دعا میکنن دعا مستجاب میشه. ولی
الهیم آقا آدابی داره دعا کردن، یه آداب عجیبی داره. من یه توفیقی که خدا بهم داد در خدمت آیت الله ابن الرضا 145 تا برنامه ضبط کردیم با نام سیمای عرشیان راجب شرح زیارت جامع کبیر. بعد جناب استاد نزدیک 30-40 برنامه رو راجب ادب زیارت صحبت کردیم، یعنی تقریبا میشه گفت 1/4 کل تفسیر این دعا رو، این زیارت رو به ادب. حالا دعا هم همینه. من از شما خواهش میکنم راجب این ادب دعا کردنه، نمیدونم آدابش چجوری باید دعا کرد، تو چه شرایطی کجا.
اولا نام حضرت آیت الله ابن الرضا بردید، خدا حفظش کنه، آیت ابن الرضا خانساری.
بله
پدرشون میدونی از علمای مطرح بله. خانسار بود. خب آزاده هاشون هم اهل علم هم در قوم هم
بله.
الحمدلله جای آقاشون هم دارن پر میکنن، موفق هم هستن
الحمدلله.
من هم نسبت به ایشون ادب کردم، بحث ادب. ادب خوب است، ادب خوب است، هر آن که ندارد ادب میخورد چوب. ادب خوب است، ادب خوب، هر آن که ندارد ادب میخورد چوب. حالا نمیدونم وزنش و اینا درست شده نه، این شعر مال آخون ملا آقا جان زنجانیه. به هر حال هر چیزی نسبت به ادب و آدابش انسان میتونه پیش ببره، در محضر علما بودن، در محضر ائمه بودن، در محضر قرآن بودن. مرحوم آقای طباطبایی میگه من پام زیر کرسی میخواستم دراز کنم، مردد شدم دراز کنم یا نه، چون دیدم قرآن رو کرسیه، پاهامو جمع کردم زیر کرسی جمع کردم، گفتم درست حالا زیر کرسی معلوم نیست، اما قرآن حقیقتش که با روی کرسی هست. میگه به این که همینجور پاهامو جمع کرده بودم، استادم آمد گفتش که بله آیا اسمم حسین، ولو زیر کرسی هم پاتو عرض میکنم قرار دادی، باز به احترام قرآن ادب بکن. مرحوم آیت الله رضوی بروزردی میگن در جایی که کتاب می بود پاشو دراز نمیکرد. گفتم خب کتابه دیگه. میفرمود صاحب کتاب شیخ طوسیه، صاحب کتاب شیخ مفیده، لذا احترام به کتاب ایشون، احترام به شیخ طوسی، این ادبه. وقتی انسان تو حرم وارد میشه ادب بکنه، بعضی خیلی مؤدبن تو زیارات، خیلی اون اصلا داره با سکینت با وقار مؤدب میان میستن، بله سرو میارن پایین تواضع میکنن. اصلا یکی از فلسفه زیارت همینه دیگه، احتراماً لصاحب قبره. انسان بره نزدیک بشه، خودشو بچسبونه به ذریع، خودشو بندازه روی قبر، اینا از آداب زیارته دیگه، من باب ادبه. اینایی که میگن از راه دورم میشه، بله از راه دور میشه، بعد منزل نبود در سفر روحانی، درست، اما هر چه نزدیکتر بهتر. یا آقای گفته بود من بابام دیگه، حال من مجبورم نقدم بکنم، گفته بود پدر من 30 مرده، من تا حالا کنار قبرش نیومدم. خیلی هم اشتباه کرده ای آقا، اتفاقا فرمودن به کنار قبر بنشینید، ادب بکنید، اونجا رو به صورت بنشینید، بهشون حرف بزنید، انس بگیرید، این که بشر عادیه، با بشر معصوم انسان مؤدبانه حرف بزنید. در زیارات، در دعا هم بله آداب داره، طریقه داره. اولین مطلب این که با بسم الله، با حمد و ثنا، بعدم خدا رو همه کاره بدونه، خدا رو همه کاره بدونه. بعضی خدا رو نستجیر بالله همه کاره نمیدونن. یا آقای میگفت به من گفتش که آقا پدرم مریضه، گفتم منم دعا میکنم، گفت آقا از دعا گذشته. وقتی کسی اعتقاد به دعا نداره، به این ترتیب خدا رو همه کاره بدونه، بدون خدا میتونه، هم داناست هم تواناست. اگر این دوتا مطلب رو بدونه انشاءالله دعاش پیش میره. یکی از شرایطش این است که دعای به مالا یعنی نکنه. خیلی از دعاهای ما دعای به مالا یعنی است. خدای من رو امتحان نکن. یعنی چی امتحان نکن؟ خدا سنتش برای تعلق گرفته همه رو امتحان کنه، سنتش هم تغییر ناپذیره. انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم. انما از ذات حضرت بی برو برگرد امتحان میکنه.
یه بار دیگه راجبی امارت توضیح بدید.
انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم. این است و جز این نیست. بدانید اموال شما و اولاد شما از برای شما فتنه. فتنه یعنی محل ابتلا و امتحانید. جمعش هم فتنه. حالا من میگم خدای من امتحان نکن. خب بس مال بهم نده، اولادم نده، از بیخ امتحان نمیشم. نه، وقتی اولاد داد که نعمت خوبیه، مال داد که خدا انشالله هر دو رو به ما زیاد بده ها، نه فقط مال، کثیر اولادم باشه انشالله، کثرت اولادم باشه. وقت به این ترتیب عرض میکنم که اونجا انسان بله از این امتحان، از این دوتا امتحان وقتی سرفراز بیرون بیاد، والله عنده اجر عظیم، نزد خدا اجر عظیم داره. وقت من میگم خدای من دو امتحان نکن، نه، خدای منو امتحان میکنی، میدونم مرا از امتحانات سرفراز بیرون بیاد، پیروز باشم، رفوزه نشم، مردود نشم.
آقای بس تکمیلی هم اجازه بدید اول یه سری با اتاق فرمان بزنیم برگردیم، بعد من هم سوالای دیگه از حضرت عالی دارم. جناب آقای بیگدلی اینقدر بیانشون شیرین و شیوا و دلچسب و معلمانه است که من اصلا فقط اول تا حالا دارم لذت میبرم. احساس میکنم این نیم ساعتی که در خدمتشون بودیم دو سه دقیقه گذشته. بزرگوارید، بزرگوارید.
شما سابقه رو مستفادید.
قربون شما برم آقا. یه صلوات بفرستید بریم و برگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت أفطر على عبادك في الصيام صلى على محمد وآل محمد فارزقني أجل بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام روزين كن عرفات بيام آغام ببينم ارزقني واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الحمدلله رب العالمین که تنها نیستیم، ارباب و صاحب و صاحب اختیار داریم و خدا رو شکر که در این ساعات و دقایق لحظاتمون با برکت شده، با ذکر اهل بیت، با ذکر خدا، با ذکر دعا، با ذکر استغفار. جناب استاد یه سوال رو میخوام کوتاه جواب بدید بریم سراغ استغفار. یک نکاتی هست شاید بارها شنیدیم، بارها تو کتابا خوندیم،
از باب تذکر، از باب یادآوری به خودمون، به خود من، آقا موانع استجابت دعا چیه؟ من چرا بعضی دعاها رو، من هر چی این دعا رو تکرار میکنم، حالا یه حاجتی دارم، این به استجابت نمیرسه.
اولا در همین آیه در سوره بقره داره که بله انی قریب اجیب و دعوت دا، وعده اجابت داده. در جایی هم که داره ادعونی استجب لکم، وقتی بحث دعا میشه بعد میگن بس کو اجابتش؟ اولا بدانن خود توفیق دعا عین اجابت، ولو انسان حاجت هم نداشته باشه. این نیست که آدم حتما حاجتمند باشه تا دعا کنه. همین مناجات حضرت امیر که این شبها بعضی میخوانن به حمدالله در ماه مبارک، مناجات حضرت امیر در مسجد کوفه، اگر گشتن یه حاجت از امیر مؤمنان که حاجت بیان کرده باشه بیان بگن. حضرت دارن عشق بازی میکنن، مولای یا مولای انت الرب انا المربوب، انت المولا و انا العبد، انت العزیز و انا الذلیل. سید الشهدا در دعای عرفه انت الذی انت الذی انا الذی انا الذی، همینجور حضرت اشاره میکنن. ببینید لازم نیست انسان حتما حاجت داشته باشه. پیغمبر اکرم به هر بهانه ای دعا میکردن، با آینه نگاه میکردن دعا میکردن، میگفتن خدا همینجور که خلقمو زیبا قرار دادی خلقمو زیبا قرار، همین که ملکمو زیبا قرار دادی ملکوتم هم زیبا قرار بده، دعا میکردن. آب به دست میگیرید دعا. اولا که ما وظیفه اون دعا بکنیم، تو بندگی تو گدایان به شرط مزد نکن که خواجه روش بنده پروری داند. ما وظیفه اون دعا کنیم، اما نه این است که اجابت نشه. اولا خود توفیق دعا اجابت. حال بعضی میگن خب حالا چرا ما نمیبینیم، آثارشو نمیبینیم؟ دو تا علت عمده داره، یکی گناه، یکی هم از باب حکمت. در دعای کمیل میخونیم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، خدایا ببخش بر من او گناهایی که حبس کرده دعای من رو. لذا در روایت داره دعا رو میبرن بالا، در آسمان چهارم متوقف میشه، دیگه بالاتر نمیره، موانع هست. و اتفاقا اون که موانع را کنار میزنند، به شما هم تکرار میکنید، صلوات بر محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد
و آل محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چون صلوات دعای مستجابه، اول دعا صلوات، آخر دعا صلوات. بعضی میگن باید خدا اینجا دعای ما را مستجاب کنم، یعنی چیز حتمی رو نسبت به خدا ندید، باید نداره، بگیم ینبغی، سزاوار است که الله همی دعای ناقابل ما رو قابل کنه بره بالا. بعضی از منبریای قدیم من خیلی خوشم میومد، خوش‌ذوق بودن، یه صلوات یه دعا، یه صلوات یه دعا، یه صلوات یه دعا، این ما بین دعاها رو میبردن بالا. پس یکی از موانع گناه حبس میشه. من بخواید به گناه‌های حالا اینو تبیین کنم، پدر پسر به پدرش میگه، بچهای محسن میگه آقا جون یه توپ چلتیکه بر من میخری بیاری شب بعد، میخره میاره، بابا مادر میگیره میذاره تو گنجه، پدر میگه من بهش وعده دادم، میگه وعده سر جاشه، ولی امروز این شیطنت کرده، درس نخونده، این هفته هم هفته امتحانشه، این تو گنجه بمانه، اگر از امتحان سرفراز اومد بیرون این توپو بهش میدیم. حالا ما چه گناهی کردیم که دعای نه فردی، گاهی دعای جمع حبس شده به خاطر این گناه ها. یکم از روی حکمته، خدا هم کریمه هم حکیمه، ان کرم الله لا ينقض حکمته، کرمش حکمتش رو زیر سوال نمیبره، تحت شعاع قرار نمیده. عالم و آدم جمع بشن بگن بده، اگه صلاح ندونه نمیده. عالم و آدم جمع بشن بگن نده، صلاح بدونه اون چنان از سر و کلش میریزه آدم انگوش به دهن میمونه. دیدید آقا بعضی از افراد آب به اصطلاح عامیانه آب دماغشون نمیتونن جمع کنن، خدا از سر کلشون ریخته. وقت بعضی آهی قالتاقن پشرم رو هوا نهد میکنن، همیشه چندشون گرو چنده.
بله.
بعضی خدا ناخون کوچکه بچر بهشون نشون نمیده، صلاح نمیدونه، به صلاحشون نیست. گاهی از اوقات وقتی هم بزاونه، نه قلو تو ایران میزاونه، 15 قلو تو روسیه زاون. ماما داشت میزاون، عربا بهش میگن حبوبه، ما قابله میگیم، ماما داشت میزاون تاریکی. بعد به عرض میکنم که صابخونه یه کارگر بود، میگفتش که من تو تاریکی را به جا نمیبرم، شما یه چراغ بغدادی روشن کن تو تاریکی، من این خانومو نمیدونم بزاونم. چراغ بغدادی رو داد، ماما گفت الحمدلله اولیش سالم به دنیا آمد. گفت بگه دومی هم داره؟ گفت بله. گفت خب قدمش رو چش. گفت سومی هم داره میاد؟ چهارمی؟ این بیچاره دست پاشو گم کرد. گفت چراغ خاموش کن. اینا تو تاریکی بودن نمیمدن، حالا نور پیدا کردن میاد. حال دیگه من بله سانسور شدهش گفتم، اینا چششون به نور افتاده، حال تا صبح میاد. وقتی خدا بخواد بزاونه اینجوریه، وقتی نخواد نده. پس دادنش حکمت داره، بگیم خدایا اگر دادی از روی جود و لطف و آقایی و مرحمتته، اگرم ندادی از روی حکمتته که حکمتت شکر، هزاران هزاران مرتبه شکر. خدایا به داده‌هات شکر، به نداده‌هات هزاران هزاران مرتبه شکر.
چقدر آقا مثال این حکمت‌ها رو ما تو زندگیمون می‌بینیم. مثلا یکی از دوستان ما پسرش آرزو داشت که راننده ماشین سنگین بشه. این یه ماشین سنگین برای این پسر جوان خرید. این ماشین سنگین رو تو همون ماه اول دزدیدن. اینقدر نظر و نیاز و استقاسه تا این ماشین پیدا شد. شام دادن اون به نظراتشون. پسرشون با اولین سرویسی که با این ماشین رفت تصادف کرد و جا در جا کشته شد. آره یعنی این حکمت ها رو
یا آقای تو همین خیابون صفاییه، تو همین خیابون صفاییه چند تا اولاد دختر داشت، به خدا گله کرد، گفت خدایا مگه حکیم نیستی؟ من میگم حال بهم بده پسر رو. خدا یه پسر داد بهش، معروف بود تو قوم، میامد همین کف خیابون صفاییه میزد به سینهش، میگم خدایا بگیر، آبرو بر من باقی نگذاشت. خب خوش انصاف اون روز اول خدا بهت گفت، حالیت نشد. لذا در روایت داره بعضی چیزا رو خیلی اصرار نکنید، بگید خدایا دادی ممنونم، ندادیم میدونم لطف کردی. من خودم مدرک بهیاری دارم، طرح کاد دانش آموزای اول ما بودیم، دو سال بنده تو بهداشت کار کردم، تست تو بیرکولین بلدم، تو آزمایشگاه همین لب ساحلی بود، بعد رفت شهید بهشت توی اینها، اونجا کار کردم، تزریقاتچی بعد درمانگاه بودم، علاقه هم داشتم، با اینکه فرزند شهید بودم، جانباز بودم، رزمنده بودم، بورسی هم می شدم، ولی خدا نخواست، ما خواستیم به هر حال طبیب روح باشیم و اول مرض خودمون رو درمان کنیم. خدا آقای شهریار دیگه افتخار شما شعرا، خود ایشون میگه من می‌خواستم طبیب بشم.
نه اصلا سال آخر پزشکی بوده ایشون.
بله احسنتم، خدا ورقو برگردونید، چه خدماتی کرده.
استاد موسیقی بود شهریار، تو خیلی از عرصه ها به کمال رسیده بود.
عسى ان تکرهوا شيئا وهو خير لكم، چه واسه بعضی از چیزا به نفع انسان آدم بد میدونه، بعضی چیزا به ضرر انسان خوب میدونه. بذارید بگم، مرحوم پدرم، پدر عالم و شهیدم، یه کتاب نوشت قبل از انقلاب به نام پیام‌های غیبی یا صندوقچه اسرار از خواب. وقت دو تا خواب خودشم آورده اونجا، معبر بود، دو تا خوابشم آورده، ولی من تعبیر خواب نمی‌کنم چون تعبیر خواب وقتگیره، پاکتم نداره. مثلا میگم اگر خواستی امام حسین رو نفرین کنی، میگه ان شاءالله گرفتار استخاره و تعبیر خواب بشی، بیچاره‌اش کردی، بس بشینه تو خونه دیگه از خونم بیرون نیاد. مرحوم پدرم اونجا یه خواب آورده، میگه مادرم موقع ازدواجم گفت اگر کسیو علاقه داری بهش بگو، به اصطلاح عامیانه اگه تو آب پیاز خوابوندی. ایشون میگه من مکتب خونه ملاهای قدیم پیشتبستانی، فعلا فعلی میرفتیم مدرسه و پیشتبستانی مکتب خونه، یه دختری بود با من همغزا میشد، من علاقم بهش داشتم، شکل و لوشم خوب بود. من به مادرم بعد از گذشت مثلا 15 سال گفتم مادر اون دختره رو اگه میتونید پیدا کنی او خوبه. اون شب خواب دیدم امامه مشکی سرم گذاشتن، امامه سفید از سرم برداشتن، فهمیدم عیالم در آینده علویه خواهد بود که والده ما علویه بود. آقا میگم من دنبال کردم چی شد من به من گفتن با او ازدواج نکن، بعد از مدتی فهمیدم ایشون خواهر رضایی من بوده.
عجب.
گفتم خوب شد که نشد، اگه میشد چی میشد؟
آره.
چقدر عالیه. ببینید اینا رو لطف، پس خدا اگر نمیده از روی لطفه، از روی حکمته. خدایا به داده‌هات شکر، به نداده‌هات هزاران مرتبه شکر. به جوونا باز گفت خواستگار اول نشد که نشد، دومی بعد میگی خوب شد که نشد. ما تو دوران جوانی عرض میکنم که با خیلی هم بر میخوردیم، بعد میدیدیم خوب شد قطع شد، به جاهایی نرسید که الغیت ایجاد بشه، و خدا نخواست و لطفم کرد، آبرومون حفظ شد، آیندهمون تأمین شد. من امروز مسجد اعظم که منبر بودم گفتم خدا رو شاکرم در عنفوان جوانی خداوند ما رو همپر کرد با شهدای 8 سال دفاع مقدس. یعنی در اوج جوانی اون موقع که احتیاج داشتیم به رفیق، خدا رفیق مثل شهدا برام
بهترین رفیقای عالم. آقا اگه صلاح بدونید این دقایق باقی مانده رو حدودا نزدیک 15 دقیقه فرصت داریم، کمتر از 15 دقیقه، در باب استغفار صحبت کنیم.
آیه ای که امروز هم اتفاقا روز 23 خوندن و فردا هم روز 24 میخونن از سوره زمر. سوره زمر در جزء 23 و 24. یک مطلبم راجع به سوره زمر بگم بد نیست. در روایت داره اگر کسی سوره زمر بخواند خدا امیدش رو قطع نمی‌کنه. اگر کسی میخواد امیدوار باشه، شاداب باشه، همیشه تو متن باشه، تو حاشیه قرار نگیره، از من منبری تا شما شاعر تا اون مداح، تا اون جوانهای عزیز همیشه آیندهشون پویا باشه، سوره زمر زیاد بخونن. توی یه روایت داره به این که اگر کسی میخواد بلا مالن ولا عشیره، از امام صادق سلام الله علیه روایت شده، بدون پور و پاکان، بدون مال و عشیره مطرح بشه، تو چش بیاد، سوره زمر بخونه. و اما این آیه 53 سوره زمر، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. خداوند وعده کرده که من میبخشم، مهربانم هستم، به شرطی که استغفار کنید، توبه کنید. استغفار و توبه حقیقته، منتها موفقیتش مهمه. خیلی ها مردن چششون به این بود لیالی قدر رو ببینن، قبل از لیلی قدر مردن، توفیق پیدا نکردن. لذا دارد اگر کسی بند و با عبداد گناه کرد سریع توبه کنه، واجب فوری سریع توبه کنه، تأخیر نندازه. حالا اگر توبه کرد خداوند زود میبخشه، بعدم خودش وعده داده، میگه لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت من ناامید نشید. میدونید بالاترین گناه ناامیدی از خداست. اینم که در سوره زمر گفتن اگه بخونه امیدوار میشه، یکیش همینه دیگه. خود خدا میگه مایوس از رحمت من نشید. چون بعضی از افراد، من جوانها رو که میبینم آلودن و آلوده ترم میشن. شما فرمودید، من دیشب رفته بودم برنامه داشتم در زندان، همین زندانی های عزیز که من دوستشونم دارم، زیادم میرم زندان ولی نمیبرنم ها، خودم میرم، فرق است بین حضور احضار. غالب این زندانی ها پا حرفاشون میشینید، میگن آقا آب از سر ما گذشته، چه یه وجب چه صد وجب، چه یه قد چه صد قد، چه یه نی چه صد نی. و این اشتباه است. بعد بگیم هر اون چه هستی بیا، گبر و بت پرستی بیا، توبه شکستی بیا، بازای بازای. لذا جوان ها اگر رو به خدا ببرن خدا میبخشه. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشین. منتها توبه عمده موفقیتشه. میگن شیطان روی سنگی رو صخره نشسته بود، دستاش هم مرده بود به سمت آسمان بالا، میگم خدایا من رجیمم، معذب در آتشم، اینم میدونم، ولی تو هم میدونی من ملام، اگر تو رو قسم بدم به پنجتن آلبا من میگذری. از یه بزرگی پرسیدن جدی شیطان خدا رو قسم بده به پنجتن آلبا خدا میگذره؟ گفت بله، ولی اون موفق نمیشه. مثل همون عبارتی که یزید لعنت الله علیه به امام سجاد گفته باشد، که اگرچه در سندش حرفه اما میگیم سلم نه، حالا درست که حالا یه غلطی کردیم چجوری جبران کنیم. حضرت فرموده باشن من باب مثال به اینکه نماز قفیله بخون، حضرت زینب هم میگد خب برادرزاده چرا یادشون دادید؟ حضرت هم بفرمان امه این موفق نه. اصلا یزید نماز نمخون که به نماز قفیله برسه، یده از صلاح تارک و صلاح بوده. میگن فردای قیامت عرض میکنم که آدم عبل بشر، این مقوله است میگم، آدم عبل بشر رو میارن، شیطان هم میارن. خدا طبق این نقل میگه الانم حرفم حرف اوله، الانم سجده کنی آدم از حق از تو میگذرم. میگن از روی لجاجت، باز میگه سجده نمیکنم. خدا نیاره دو زمانی که انسان از دنده چپ بلند میشه. لذا توفیق دعا، حال توفیق توبه، توبه حقیقت موفقیتش مهمه. تا اینجا داشته باشید. اما توبه شرط داره، شرط صحت داره، شرط قبول داره، شرط کمال داره. شرط صحتش همون ندامت و پشیمانی بود که دیشب همه به حمدالله موفق بودیم، همه نادم و پشیمان از عمل کردمون. بعدم گفتیم خدا اشتباه کردیم آمدیم، مثلا اصلا توبه به معنای همین دیگه، توبه ای رجع، رجوع کردیم به خدا. اما این بسنده نمیکنه، شرط قبول هم میخواد. شرط قبولش اینه که انسان او کارهای زشتی که مرتکب میشده اونها رو بذاره کنار. یه حدیثی، یه روایتی از نبی اکرم 10 مورد رو حضرت شمارش کردن. فرمودن اتدرون من تائب، میخواید بگم، میخواید ببینید تائب چیه؟ فرمود من تاب ولم یغیر خلقه و نیته، اگه کس توبه بکنه خلقش و نیتش رو تغییر نده لیس به تائب، او تائب نیست. اگه کسی توبه بکنه بعد هنوز حسود باشه، هنوز بخیل باشه، هنوز عرض میکنم که نقشه بر دیگران بکشه، تو حقه باشه، لیسه به تائب، نیتش هنوز نیت پاک نیست. من تابه ولم یغیر رفقاه، اگه توبه بکنه رفقاشو تغییر نده. حالا من نمیخوام اشای فحشا بشه، همین تعبیر دوستی که میگن از هر دو طرف به همین مقدار گفته. و این بله، کسی توبه بکنه دوستشو تغییر نده، اون دوستی که شرعن حق دوستی نداره، از هر دو طرف گفته. اینو بعد به پدر مادرها گفت اینو کلاس کار ندونن، غیرت کجا رفته که جوان نامحرم غیره وارد خونه آدم بشه، آدم بگه این مثلا با ناموس من رفاقت داره، دوسته. من تابه ولم یغیر مجلسه و فلیسه به تائب، اگه کسی مجلسش رو تغییر نده هنوزم بره سر پاتوق، بره همون جای اولیه. من تابه ولم یغیر لباسه، کسی که توبه بکنه لباسش رو تغییر نده، لیسه به تائب، بله بنده قبول دارم دیشب حرم امام رضا سلام الله علیه. خیلی از خانوما با حجاب خوب آمدن، اما امروز 23 فردا ماه دیگه حجابشون همونه یا نه برگشتن با لیسه به تائب. اصلا میدونید ماه مبارک تمرینه بر کل 11 ماهه،
یعنی تمرین تغییره.
بله دقیقاً. اصلا خداوند ما رو دعوت کرده با همه ریاضت ها. الان که میامدم رادیو معارف داشت فرمایش مقام معظم رهبری رو میگذاشت که خدا میخواد ما رو بسازه از این شهوت‌هایی که انسان داره، توی این ماه مبارک تخلیه بشه، پاک بشه، تصفیه بشه.
آقا پای صحبت خیلی که میشنیم که آره ماه رمضان برنامه خواب ما خیلی به هم میریزه، میگم که اتفاقا
دقیق‌تر میشه،
ما باید برنامه خوابمون رو طبق عادت زیبایی که در ماه مبارک رمضان ایجاد میشه برامون تغییر بدیم، یعنی سحرخیزی، شب زنده‌داری در حدی که بشه یه دعایی، عبادتی. تو برنامه های پیشین عرض کردم یه رفیقی داشتم، من خیلی عاشق پیرمردم چون از بچگی بابا نداشتم، بعد یه پیرمردی رفیقمون بودی 95 سالش بود، بعد 95 سالش بود و یه دو بیت شعر بود، ملکه ذهن این پیرمرد دست فروش خیلی فقیر بود. آقا صبح میرفتی داشت میخوند، زور میرفتی داشت میخوند، تنها میشد میخوند، به کسی میرسید میخوند، یه سره میگفت شبهای دراز بی عبادت چه کنم،
احسن
طبعم به گناه کرده عادت چه کنم،
احسن
گیرم که ببخشد از کرم تقصیرم، در روز قیامت از خجالت چه کنم،
احسن.
روزی هزار بار اینو میخوند. من معتقدم که مثلا یکی مثل مشغول حسین همین دو بیت شعر اونجا اینو شفاعت اینو میکنه و این ملکه این شده. حالا وقتی که استغفار اتفاق میفته دیگه دعا کم کم به استجابت هم نزدیک میشه. یعنی درسته؟ یعنی ما قبل از اینکه بخوایم دعا بکنیم، راجع به آداب دعا که با حضرت علی صحبت کردم، خوبه که اول استغفار کنیم بعد بریم سراغ دعا کردن.
اولا من ممنون از شمام که دو نفر رو یاد کردید، که همین پیرمردی که شما رو این اشعار زیبا رو یاد دادی، که مرحوم پدرتونه. من همیشه میگم از روایات استفاده میشه، اگر کسی در این گونه مجالس پرخیر و بابرکت یاد والدین نکنه در سلک عاق والدین. من مقیدم، میگم پدرم، مادرم، در گذشتگانم مکرر یاد کنید، این خوبه. مطلب دیگر این که با مسنترهای درست آدم با حالا تعبیر میکده رو حالا خیلی شاید خوشم نیاد، این که با پیر میکده انسان بره بگرده از استاد پیشکسوت اینا رو یاد بگیره خیلی خوبه. بزرگای ما زانو زدن در مقابل ریسفیدها و این ریسفید و گیسفید پیرمرد احترامش هم خیلی دقیقه. لازم هم نیست عالم باشه، خود ریش سفید پیش خدا آبرو داره. اصلا در روایت داره طبق نقل اگر از 50 گذشت خدا یه جور طرح میگه، 60 به 70 که میرسه میگه با تو چه بکنیم، ازا اینقدر این ریش سفید احترام داره.
و آقا اصلا یه کسی باشه که اصلا یک دقیقم تحصیل نداشته باشه،
بله،
سواد خوندن نوشتن، این در دانشگاه روزگار به فوق دکترا
رسیده. حالا این نکته داره، آره. به یه پیرمرد من اسم نمیخوام ببرم، تو قم خیلی مثالای ضرب المثل شده در قم، بهش گفته بودن تو اینا رو از کجا میاری؟ یادم ختم ایشونو آیال تا منبر رفت، گفت قم یا با سواد بی سواد مرد، سواد نداشت ولی خیلی ملا بود. بهش گفتن تو از کجا میاری؟ گفت 90 سال پای منبر بزرگ شدم. اینا به برکت همین استاد دیدنه،
بله.
حالا منبری استاد خودش بوده، اون استادش هم موقعی که کار یادش میداده شاعر، بله، بوده، شعر گفته، اینا معلومه که یه ریشه ای داره. مطلب دوم این که او آقا گفته که من خوابم به هم میریزه، نه اتفاقا بنده عرض میکنم در روایت داره، اگر مردم میفهمیدن ماه مبارک رمضان چه ماه خوبی است، آرزو میکردن 11 ماه آینده ماه مبارک باشه. چرا؟ همه چیز منظمه، عبادت به وقت، 5 نوبت به وقت نماز میخونن، کاسبی به اندازه، دیر در مغازه میرن زود میان، حاج خانم به وقت آقا تو خونه میبینه دیگه از 12 شب به بعد در مغازه لازم نیست باز بشه. الان خیلی از کارا، یکی از چیزای قشنگی که هست تو ماه رمضون، من منبری الان دیدید من از اول مطلب تا الان از اول جلسه ای گفتم به حسب نقل، طبق نقلی که شده یه همچین مطلبی مشهوره ولو سندش محل بحثه، که روزم باطل نشه، این تمرین باشه بعد از افطارم همینجور منبر برم. بعضی از رفقا من میگن ما تو ماه رمضان منبر نمیریم، میگم چرا؟ میگن آخه روزه ایم. میگم خوش انصاف، یعنی بعد از افطارش اشکال نداره آدم خلاف بگه. آقای گلپایگانی و آقای کوثری گفته بود آقای کوثری در محرم میای خونه ما منبر، یه جور منبر برو، اگه ماه مبارک بود روزت باطل نشه. این تمرینه، اتفاقا تمرین خوبی است. اگر آقایون شنونده ها بینندگان عرض میکنم دیدن و شنیدن و نظر میکنن خانم آقایون، من مکرر با احتیاط گفتم طبق نقلی که شده به حسب نقل گفتن امام صادق این گونه گفته که روزه هم با این تمرینه که میگه ماه مبارک بده.
و یه زیرکی آقا،
یعنی ماه مبارک ماه زیرک. بسیار خوبیه،
یعنی کل ماه بعد اینجوری بده.
احسنتم، این تمرین.
آره
حجم تمرین تو روایت داره، اگه میخواد ببینید حجتون قبوله، وقتی از مکه برمیگردید در و همسایه زن و بچه بفهمن شما تغییر رویه دادید. بعضی حقیقتا از زیارت خانه خدا مقبولن میان، بعضی میرن از خدا، از خدا برگشته برمیگردن از مکه. لذا انسان توی این ماه مبارک به این ترتیب. و اما راجع به استغفار عرض میکنم، اگه کسی استغفار کنه موجب نزول برکاته، موجب نزول برکات. آیات شب من میگم آیات دهم، یازدهم و دوازدهم سوره نوح. من حافظ قرآن نیستم ولی بعضی از آیات رو به تناسب تو ذهنم دارم. خداوند متعال به حضرت از قول حضرت نوح میفرماید که حضرت نوح به امتش میفرمود فقلت، و من نوح میگم استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. مردمان رو به خدا ببرید، دست از گناه بکشید. اگر رو به خدا رفتید دست از گناه کشیدید، نه تنها انه کان غفارا او بسیار میبخشه، یرسل السماء علیکم مدرارا باران را پی در پی بر شما میبارانه. اینایی که میگن علت نباریدن باران هیچ ربطی به گناه نداره، لایگی پارگی لایه اوزون رو میگن، گازهای گلخانه‌ای رو میگن، این جواب بر اونها. اگر رو به خدا رفتن دست از گناه کشیدن، یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین، خدا مددشون میکنه به واسطه مال و پسران، یعنی اولاد و مال میشه امداد غیبی. بح بح. خیر از مال و اولاد میبینن. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، باغهاشون آباد، نهرهاشون هم جاری. اقل مراتی که پیغمبر اکرم طبق نقل، طبق روایتی که مشهوره، استغفار میکردن هر روز 70 الی 100 مرتبه. ولی پیغمبر اکرم گناه کرده بودن؟ نه، پیغمبر به برکت استغفار ترفیع مقام پیدا میکنه.
آقا زمانمون به پایان رسید، خیلی لذت بردیم از محضرتون و خدا رو شکر میکنم که هر روز خدا شاهده به این نیت میام شبکه. اسم مجری رو هرگز رو خودم نذاشتم. احساس میکنم برای ماها که یه وقتای حال مطالعه نداریم، یکی از راحت ترین راه‌ها اینه که بیایم در محضر بزرگان و علما بشینیم و بیاموزیم. از شما سپاسگزارم، از طرف خودم بینندگان محترم شبکه، دستم در کاران برنامه و انقدی فرصت داریم که بگیم اللهم عجل ولی یکن فرج یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت.